به ترتیب از زمان بروز نارامی‌های انقلاب تو پادگان‌ها شروع شده و تا پایان به ترتیب زمان وقوعشون ادامه پیدا می‌کنه. این خاطرات به نسبت موضوعشون گاهی چکشی و کوبنده هستن و گاهی لحنی رسمی پیدا می‌کنن. به عنوان مثال هر جا که سخن از هواپیماهای نیروی هوایی میشه، روایت لحنی حماسی و با تکلف به خود می‌گیره. به فراخور حماسی و رزمی بودن کلیت کتاب، این موضوع میتونه برای مخاطبین کتاب خوشایند و حس برانگیز باشه. بد نیست اشاره هم به نام کتاب کنیم که از یکی از خاطرات اون وام گرفته شده. این خاطره به گشت زنی بالگرد هوانیروز در خلیج فارس برای تأمین امنیت کشتی‌های تجاری ایران برمی‌گرده که طی اون نیلی که محو تماشای رقص دلفین‌های خلیج فارس شده ناگهان متوجه میشه فیوز الکترونیکی موشک‌های بالگرد فعال نیست و در صورت درگیری با هواپیماهای عراقی نمیتونه از موشکاش استفاده کنه. پس باید برای فعال سازیشون به پایگاه برگرده. پیشنهاد میکنم اگر دنبال کتاب‌های هیجان انگیز روزهای انقلاب هستید، حتما کتاب رقص دلفین‌ها رو مطالعه کنید. تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.
درود بر شما شنوندگان عزیز، لطفاً با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی اقتصادی امروز.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز یک شنبه نهم بهمن ماه 1401 اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفیعی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده این برنامه هستند. صدا بردار جناب آقای آزادگان و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارند. شماره پیامک برنامه 30010-35 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786-1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده این برنامه باشید. شماره رابطومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. امروز میخواییم درباره توسعه سواحل مکران مبتنی بر دیپلماسی و اقتصاد دریا محور گفتگو بکنیم با مهمانان عزیزی که در استودیوی برنامه حضور دارند. قبل از معرفی مهمانان عزیز، من پرسش پیامکی برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام بکنم. آیا توسعه سواحل مکران به خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌ها کمک خواهد کرد؟ یک، بله. دو خیر. زحمت بکشین فقط شماره پاسخ رو یک یا دو رو ارسال بفرمایید به شماره 30,000,035. سلام دوباره به مهمانان عزیز جناب آقای محسن شرافتی نیا، پژوهشگر میز همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام، و جناب آقای رستم زیایی عضو دبیرخانه علمی همایش توسعه سوال مکران. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. آقای زیایی
بنده شرافتی.
بله بله. آقای شرافتی نیا. آقای زیایی. خب من فکر میکنم که با آقای زیایی شروع بکنیم، چون به هر حال عضو دبیرخانه علمی همایش توسعه سوال مکران هم هستن، احتمالاً به هر حال به لحاظ پژوهشی شاید با دست پرتری اومده. بله. آقای زیایی در خدمت شما هستم. من میخوام در ابتدای برنامه این رو یه مقدار بیشتر توضیح بدید برای من و شنوندگان عزیز، چون ببینید وقتی درباره سواحل مکران صحبت میشه، خب خیلی جاها مردم میگن مکران، حالا این رو
بله،
اینی که حالا دقیق تر و درست ترش کدوم هست رو حالا شاید شما بفرمایید، ولی میخوام ببینیم که این ساحل از کجاست، این سواحل مکران که میگیم ابتداش از کجاست، انتهاش کجاست، کدام محدوده جغرافیایی رو در بر میگیره، اینو هم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید. شاید خیلی ها دقیقا واقعا نمیدونن که دقیقا کدام جغرافیای در واقع ایران رو مد نظرمون هست، و وقتی صحبت از سواحل مکران میشه شاید ابتدایی ترین در واقع منطقه‌ای که به لحاظ جغرافیایی در ذهن قرار میگیره بحث دریای عمان و بندر چابهار و این هاست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با موضوع توسعه سواحل مکران. عرض کنم خدمتتون که در رابطه با مکران که تلفظ صحیحش مکران هست، که در رابطه با جنوب شرقی کشور عزیزمون هستن که از شمال محدود است به سراوان و از جنوب به دریای عمان و از مشرق به کلات و از مغرب به بشاگر، که 320 کیلومتر مرز آبی داره و که در 11 بندر ماهیگیری، 2 بندر منحصر به فرد خارج از نقطه بحران با بریدگی های طبیعی منحصر به فرد معزوم می شود، که 200 جاذبه گردشگری هم در این حوزه به حساب می آود. اما در رابطه با اینکه توسعه سواحل مکران جنوب شرق ایران، عرض کنم خدمتتون که با دارا بودن ظرفیت های ژئوپلیتیکی فوق العاده اقتصادی، امنیتی و سیاسی و حتی ارتباطات و ارتباطات منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای شامل میشه، ولی متاسفانه با باید آنطور که مورد توجه قرار بگیرد مورد توسعه قرار نگرفته و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اگر ماندگی در این منطقه حساب به نوعی محسوس هستش. ولی برای این که توسعه آینده کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساحلی دریای عمان بتواند که از این دریا و از این ساحل به نوعی عقبه خلیج فارس محسوب میشه به نحو احسن استفاده کنیم، باید این ظرفیت‌های اقتصادیش مورد توجه قرار بگیره و قابلیت‌هایی که این سواحل بهشت گم شده ایران به نظرم هستش دارا هستش،
دسترسی گم شده رو شما فکر میکنم از نقطه نظر اقتصادی میفهمید؟
بله، بهشت بله. گم شده ایران از لحاظ اقتصادی بله. ولی نکته‌ای که قابل توجه هستش این که قابلیت هایی که این سواحل بی‌نظیر مکران دارن این هست که دسترسی به منابع غنی انرژی هستش و همچنین تسلط بر مهمترین شاهراه انتقال انرژی و کالا در سطح جهان محسوب میشود، که یک موقعیت استراتژیک به حساب میاد، و اینکه از این طریق به کشورهایی که محصور در خشکی هستن میتوان دسترسی داشتش. و نکته دیگری که قابل ملاحظه هستش اشاره دارد به ظرفیت‌های توریستی بسیار مناسبی که در این منطقه به نوعی پنهان هستش، و ما در چهارمین همایش توسعه سواحل مکران قصد داریم که یک گفتمان سازی در این حوزه صورت بگیره بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری که در دیدار اخیرشون با فرماندهان نیرو دریای ارتش فرمودن که توسعه سواحل مکران نیازمند فرهنگ سازی هست.
بله، شما اشاره کردیم به دیدار مقام معظم رهبری با دریادلان، در این لحظه هم جناب آقای امیر دریادار دوم، جواد داداش‌زاده رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای داداش‌زاده سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
موضوع برنامه رو که در جریان هستید دریادار، توسعه سواحل مکران مبتنی بر دیپلماسی و اقتصاد دریا محور، به هر حال پرسش هم در دل خود موضوع هست. جناب آقای زیایی هم اشاره کردن به رهبر مقام معظم رهبری با در واقع عزیزانمون در نیروی دریایی ارتش. میشنویم صحبت های شما رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان بسیار عزیز و حضرت عالی و همچنین مهمانان بسیار عزیزتون جناب آقای شرافتی نیا و آقای زیایی. اصلاً که خب بحث توسعه سواحل مکران اگر بخوام به عنوان یک مسئله و چالش روز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، ما این رو در ذیل یه بحث کلان و مهم دیگه به نام توسعه دریا محور معمولا به حال نگاه میکنیم و مورد بحث قرار میدیم. اون چیزی که در بحث توسعه دریا محور تعبیر هست و تعریف هست این که بایستی پایه‌های توسعه یک کشور که خب مشرف به دریاست یا یک کشور دریایی محسوب میشه،
بله،
بایستی بر اساس ظرفیت‌های موجود در دریا پایه‌گذاری بشه و این خب سبقه طولانی در دنیا و در کشورهای صاحب فناوری داره و عمده کشورهایی هم که به نوعی حالا توسعه یافته و پیشرفته هستن محور توسعه خودشون رو دریا قرار دادن، مستلزمی که سواحل طولانی و خود دریا مواهب و منافع بسیار عظیمی داره که خب هر کشوری این قدرت دریایی خودش رو سیطره میده و افزایش میده و از این مواهب و منافع استفاده میکنه، توسعه دریا محور رو مورد توجه قرار داده و عرض کنم که مستلزمی که عمده شهرهای توسعه یافته دنیا هم در کنار دریا هست و
بله،
اکثر کشورهای توسعه یافتن توجه ویژه‌ای به ناوگان تجاری و ناوگان نظامی و حتی توسعه بنادر و سواحلشون و فراساحلشون معطوف داشتن و به حال این بحث رو اقدام کردن. حالا اینم اشاره کنم که کشور ایران هم در برهه‌ای از تاریخ خوب دارای قدرت دریایی بوده و ما سالهای متمادی دارای ناوگان تجاری و نظامی بسیار گسترده بودیم، ولی خب در سالهای اخیر که فرمانده معظم کل قوا می‌فرمایند نقش استعمار هست، این مورد مخفول واقع شده و مورد توجه نبوده که عزیزانمون آقای زیایی هم به خوبی اشاره کردن.
جناب داداش‌زاده الان به هر حال با توجه به اینکه شما هم در مرکز تحقیقات و مطالعات نیروی دریایی هستین، اشرافتون رو بحث روی این حوزه خیلی بیشتر از دیگر عزیزان هست. الان وضعیت ما، وضعیت حضورمون، حالا اگر از بخوایم خیلی دقیق‌تر بپرسیم، وضعیت حضور نیروی دریایی ارتش در سواحل مکران به چه صورتی هست؟ در واقع چه اقداماتی دیگه‌ای باید انجام بشه؟ حالا شما بخش نظامیش رو شما میتونید بیشتر بپردازید و به دلیل اینکه به هر حال تحقیقاتی هم در این خصوص انجام شده و همه عزیزان هم میدونن به هر حال ارتش به دلیل اینکه سازمان جغرافی نیروهای مسلح هم به هر حال در کنارشون هست و اینها روی بحث مطالعات جغرافیایی خیلی خوب و خیلی عمیق هم کار میکنن، روی بحث فرصت‌های اقتصادی هم از شما بشنویم رو دیگه بیشتر از مزاحمتون نشیم.
عرض کنم که ببینید در بحث ادبیات توسعه سواحل مکران ما یه جهشی رو بین سالهای 1386 تا 1400 داشتیم. اونم اتفاقی افتاد خب پیرو مصوب شدن طرح ولایت نیروی دریایی بود. در سال 86 طرح ولایت نیروی دریایی مبنی بر اینکه نیروی دریایی از خلیج فارس بایستی حوزه مأموریتی خودش رو گسترش بده به شمال اقیانوس هند و مدار 10 درجه شمالی.
بله.
خب این مصوب شد، از اتحاد فرمودن. من این اشاره کنم که شاید به زعم بنده دغدغه‌مندترین فرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بحث توسعه سواحل مکران و بالاتر از اون عرض کردم توسعه دریان و خود حضرت آقا هستند.
بله بله.
که بارها این بحث رو مورد تاکید قرار دادن در همه جلسات. ما کتابی که در مرکز مطالعات نیردهی جمع آوری کردیم بالای 600 صفحه تاکید حضرت آقا در بحث توسعه دریا محور است. این نشان از اهمیت این موضوع داره. و اما سال 86 وقتی این اتفاق افتاد، خب نیردهی ساختای خودش رو نیاز داشت که در سواحل مکران توسعه بده و کارهای خودش رو شروع کرد، یعنی با استقرار در بندر راهبردی جاست و سایر پایگاه‌هایی که در طول سواحل مکران اجازه بدین اسم نبرن و بندر کنارک زیرساخت‌های خودش رو شروع کرد و این زیرساخت‌ها از بیمارستان‌های 100 تخت خوابی و 64 تخت خوابی بگیرید تا مراکز آموزشی، مراکز ورزشی، باند فرودگاه و سایر توسعه‌هایی که مورد نیاز خود نیردریایی بوده در مناطق پایگاه نیردریایی، این توسعه رو شروع کرد. ولی مستظرید برای هر توسعه ما به زیر بستر فرهنگی نیاز داریم که این بستر فرهنگی باید اتفاق بیفته تا پایی باشه برای سایر ابعاد توسعه. این تفکر در نیردریایی بود که ما هستیم یه کاری بکنیم که فقط نیردریایی نباشه که سواحل مکران رو توسعه بده، همه باید بیان پای کار. بنابراین بین سالهای 92 و 93 و 94 سه تا همایش توسعه سواحل مکران برگزار شد. در اون همایش هم اتفاقا مقامات تراز اول کشوری و لشکری هم حضور داشتن.
بله بله.
و جالب است که خب اثرات خودش هم این سه تا همایش گذاشت، یک جهش ادبیاتی در گفتمان ادبیات نظری، این که توسعه سواحل مکران در ادبیات علمی شکل گرفت، یه جهش بسیار زیادی در این حوزه داشتیم. ضمن اینکه در برنامه پنجم اثر خودش رو گذاشت و یک ردیف اعتباری خاصی در برنامه پنجم برای توسعه سواحل مکران دیده شد. اینا همش اثرات همایشا بود. و یه اثر بسیار خوب دیگه ای داشت که دبیرخانه
برنامه ششم رو فکر میکنم منظورتون باشه جناب.
بله
برنامه ششم رو
برنامه
فکر
ششم. بله
بله بله
بله. از کان که یک حرکت بسیار یا اثر بسیار خوبی هم که این همایش داشت این بود که یه دبیرخانه به نام دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران ذیل خود دولت تشکیل شد و فعالیت‌های خودش شروع کرد. وزارتخانه‌های زینف در توسعه سواحل مکران رو پای کار آورد و بین سال‌های 1388 تا 1400 حدود 60 پروژه به تفکیک وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو، وزارت سمت، وزارت جهاد کشاورزی اینا مصوب شد و ردیف‌های اعتباریش هم تو این سال‌ها هر سال تو برنامه‌های خودشون دیده شد. خب این اثراتی بود که اولا به پای کار اومدن نیردهی، ثانیاً فرهنگ‌سازی در حوزه توسعه سواحل مکران اتفاق افتاد و الان خب نیروی دریایی تمام نیازمندی‌های خودش رو در حوزه‌های زیرساختی و عمرانی و زیستی برای پایگاه‌های خودش رو تأمین کرد. ولی دغدغه‌ای که وجود داره این هست که خارج از پایگاه‌های نیردریایی همون بکس مونده، اون عزیزمون بهشت گم شده و من تعبیرم گنج بیکران هست که حضرت آقا همین تعبیر استفاده می‌فرمایند.
بله.
گنج بیکران خارج از پایگاه نیردریایی، خارج از جاسک و کنارک و زرآباد دیگه می‌بینید که همون بیابان هست و هیچ اثری از توسعه وجود نداره. خب اینه که دغدغه وجود داره. شاید اگر هدف این بود که فقط پایگاه نیردریایی شهر جاسک توسعه پیدا کنه خیلی راحت‌تر می‌شد این رو به دست آورد، ولی هدف در طول سواحل مکران است که خب ابعاد بسیار بزرگی داره.
بسیار.
این حرکتی که شروع شده خب نیاز یه وقته افتاد، سال تقریبا 93-94 بیم و به خاطر اینکه به هر حال دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران تقریبا غیر فعال شد، این پروژه ها ابتر موند و ناتمام موند. الان به حالا با روی کار آمدن دولت جدید این دوباره تحرک شروع شده و نیردریایی هم بازم فرهنگ‌سازی رو با چهارمین همایش در دستور کار خودش قرار داده و در تلاش هستیم که باز مقامات کشوری و لشکری رو بیاریم در محدوده جاسک. چون این همایش در جاسک برگزار خواهد شد، در محدوده جاسک مشاهده بفرمایید مسئولین جدید آثار توسعه و ظرفیت‌های توسعه رو، آثار محرومیت رو ببینن. انشالله باز این همایش اثری بذاره برای
انشاءالله
تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه کلان کشوری.
سپاسگزارم جناب آقای امیر دریادار دوم، جواد داداش‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم. منم خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، پرسش پیامکی امروز ما: آیا توسعه سواحل مکران به خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌ها کمک خواهد کرد. یک بله، دو خیر. شماره پاسخ رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30,000-10,35. جناب آقای شرافت نیا در خدمت شما هست.
بله.
چی داره سواحل مکران، چی داره که به هر حال اینقدر روش تاکید میشه تو بحث اقتصادیش؟
حتما خدمت شما اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت
سوال پیامکیمون هم همینه.
و مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه که تو این لحظه دارن صدای ما رو میشنون. بنده به جهت این که خب جایگاه هم تو این کنفرانس توسعه سواحل مکران مدیر رسانه هستش، از همه فریختگان دانشگاهی، محققان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و همه افرادی که به هر حال در حوزه توسعه سواحل مکران دستی بر قلم دارن،
بله بله،
دعوت میکنم که در چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور شرکت بفرمایند. خب الان فرصت هستش که عزیزان اگر پژوهش‌هایی در حوزه سیاست‌گذاری مکران یا تعبیر دقیق‌تر مکران دارن تا 20 بهمن برای دبیرخونه ارسال کنن و انشالله تو اونجا مقالات ارزیابی میشه و بعد از اون انشالله روز کنفرانس در خدمت تمام عزیزان خواهیم بود.
بله، شما که از جایگاه رسانه صحبت کردین، از اصحاب رسانه رو هم دعوت میکردید دیگه.
حتما ما در خدمت هم حضرت عالی هم همکارانتون هستیم.
زنده باشید.
ولی من به هر حال اصحاب رسانه رو آوردم تو اون قسمت پژوهشگران و محققان.
بله،
محقق این حوزه است. عرضم به حضورتون که مکران رو اگه ما بخوایم یه مقداری دقیق‌تر تحلیل و ارزیابی کنیم، میتونیم در سه فرضیه و در سه بُعد این سواحل مکران رو در این جلسه و در این برنامه که خدمت حضرت عالی هستیم ارزیابی کنیم، در بُعد ملی، در بُعد منطقه‌ای و در بُعد بین‌الملل. ببینید مکرانی که الان ما با اون مواجه هستیم، همینطور که ناخدا دادش‌زاده اشاره کردن، بعضن فضاهایی وجود داره که هنوز هیچ کاری نشده و نیاز داره که به هر حال تو اون سرمایه گذاری انجام بشه. طرح و برنامه هایی در سطح کلان در برنامه های توسعه ما به اونها در واقع اشاره بشه و توجه بشه و بعد ما شاهد این باشیم که این سواحل مکران به هر حال با پیشرفت چشمگیر مواجه بوده. در سطح ملی که خدمتتون اشاره کردم، ببینید الان اونجا از جهت آمارهایی که خدمتتون میخوام عرض کنم، بحث اشتغال، خب ما اشتغال پایدار تقریبا تو اونجا حالا برای مشاغلی که مرتبط با حوزه دریا هستن تعریف نشده است. بحث در واقع فقر منطقه‌ای رو خب ما تو دو تا استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان باش مواجه هستیم.
درسته.
و وضع معیشتی مردم که ما میبینیم که این دو تا منطقه به هر حال یک سری یارانه هایی رو هر ساله به اینها اختصاص داده میشه تا در واقع این ضریب جینی و این فاصله که بین این منطقه از کشور هستش و مرکز کشور در واقع جبران میشه. خب اگر توسعه سواحل مکران اتفاق بیفته چه خواهد شد؟ یکی از بحثا اینه که حتما اشتغال پایدار فراهم میشه، حتما اگر بخش خصوصی در این قسمت سرمایه گذاری کنه، افرادی که تو این منطقه هستن به هر حال در حوزه‌های تخصصی میتونن ورود پیدا کنن و به اصطلاح نیروی متخصص ما در این منطقه شناخته میشن و این که باعث میشه ما به هر حال رشد اقتصادی رو در این منطقه از کشورمون شاهد باشیم. در سطح منطقه‌ای اگه بخوایم تحلیل کنیم، ببینید ما الان کشورهای که از نظر اقتصادی و سیاسی با ما همپیمان و شرکای ما محسوب میشن، مثل پاکستان، مثل چین، مثل هند و روسیه، به هر حال سواحل مکران ظرفیت اینو داره که ما بتونیم طرحهای سرمایه گذاری مشترک با اینها در واقع احداث و پیاده سازی کنیم. خب ما اون بندر چابهار رو شما اشاره کردید، بندر چابهار آماده بود که در واقع سرمایه گذاری انجام بشه و سرمایه گذار هندی هم تا سال 97 و 98 به هر حال اعلام آمادگی کرده بود، ولی به خاطر تعلل مسئولین وقت ما دیدیم که عملا اون طرح سرمایه گذاری اتفاق نیفتاد. و خب اگر در واقع ما بتونیم از دل همین همایش‌ها، از دل همین در واقع سمینارها، از دل همین برنامه‌های تخصصی که تو رسانه ملی ما برگزار میشه بتونیم در واقع راهبردهای استخراج کنیم، حتما میتونیم در مورد طرحهای سرمایه گذاری خودمون موفق باشیم. اما در سطح بین الملل ببینید، کشورهای در حال توسعه به هر حال دنبال یک الگوی الهام بخش هستن. الان وقتی که ما در واقع از توسعه سواحل بندرهای امارات و دبی رو برامون
بله
مثال میزنن، خب ما در مورد کیش و قشم به خاطر اینکه الگوی سرمایه گذاری اونجا سرمایه گذاری فقط صرفا گردشگری بود و پیوست فرهنگی که جناب ناخدا اشاره کردن بهش توجهی نشد، با وضعی که الان مواجه هستیم در این دوتا شهر در واقع روبرو شدیم، برای مکران باید پیوست فرهنگی هم به هر حال لحاظ بشه که حتما ما هم تو این به هر حال کنفرانس تا حد بضاعتمون و هم مسئولین حتما به این مسئله توجه دارن که الگوی ما باید الگویی بشیم برای کشورهای در حال پیشرفت و در حال توسعه که به هر حال از ظرفیت تمام سواحل و از ظرفیت تمام امکاناتمون استفاده کنیم. من یه گریزی هم به سوال پیامکی شما بزنم. ببینید، تحریم ناپذیری در هر بخش وابسته به اینه که چطور بتونیم از امکاناتی که در اختیار داریم، از امکانات موجودمون به بهترین شکل استفاده کنیم.
بله.
مکران یکی از امکاناتی هستش که به هر حال جز ظرفیت‌های دست نخورده ما هستش. و خب محورهای همایش توسعه سوال مکران اگه دقت کنید، ما در 10 حوزه داریم تمام مسائل این حوزه رو در واقع بررسی می‌کنیم. مسئله مکران بررسی می‌کنیم. خب یعنی نشون میده که ما در این 10 حوزه، در این 10 محور میتونیم حتما در واقع اگر مسئولین پای کار باشن با موفقیت روبرو بشیم. من با یکی از این سرمایه گذارانی که در بخش خصوصی در حوزه انرژی در واقع فعالیت میکنن صحبت میکردم، ایشون میفهمیدن که به هر حال تا الان توجه روی 2 تا شهر عسلویه و کنگان بوده.
بله.
و خب از نظر پدافند غیر عامل هم یکی از در واقع چالش های ما محسوب میشه که تمام امکانات بخش نفت و گاز ما در این 2 تا شهر در واقع متمرکز شده. ولی خب الان وقتی که این سرمایه گذار ما چندین جلسه ما صحبت کردیم در مورد بحث مکران، گفتم من تازه متوجه شدم که مکرانی هم وجود داره. ما میتونیم در این حوزه هم پالایشگاه احداث کنیم، ما میتونیم در این حوزه از ظرفیت نفت و گاز استفاده کنیم. به هر حال میگم این در واقع کنفرانس توسعه سواحل مکران فرصت مغتنمیه که همه عزیزانی که در این حوزه صاحب نظر هستن حتما ایده های خودشون رو با ما اشتراک بذارن. ما یه در واقع برچسبی هم برای این کنفرانس خودمون در نظر گرفتیم و قائل هستیم اینه که اون در واقع پژوهشایی که به دست ما میرسه مثل پژوهش‌های دیگه فقط مبانی است، فقط روش و فقط صرفاً مطالب کلی نباشه. حتما راهبردهایی در اون مقالات، در اون پژوهش ما مشاهده کنیم که بتونیم اینها رو به هر حال بپذیریم و در اون کنفرانس ما بیان و این مطالب خودشون رو با مسئولین در واقع محلی و مسئولین عالی کشور اینها رو در میون بذارن. به هر حال یعنی خواستم اینم خدمتتون عرض کنم که به قول ما این کنفرانس اونقدر هم کنفرانسی که بخوایم مباحث کلی رو پوشش بدیم نیست و حتما دنبال راهبردهای هستیم.
بسیار خوب. جناب ضیایی، آقای شرافتی نیا اشاره کردن به اینکه باید یه فرصتی فراهم بشه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. من می‌خواستم بپرسم که آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده الان در سواحل مکران؟ یعنی این که بخش خصوصی اگر امروز برنامه ما رو میشنون عزیزان و میخوان که بیان الان توی اون حوزه سرمایه گذاری بکنن، اولا که توی چه حوزه هایی امکان سرمایه گذاری وجود داره؟ این رو اگر بتونید به تفکیک بفرمایید و توی کدوم حوزه ها الان زیرساخت فراهم شده و میتونن عزیزان بیان اونجا و سرمایهشون رو بیارن و امنیت و خیالشون راحت باشه از باب این که این سرمایه اگر بیاد به هر حال میتونه بازخورد داشته باشه، برگشت داشته باشه و قابل انجام باشه.
بله، عرض کنم خدمتتون که پیرو تحکیدات مقام معظم رهبری که ناخدا داشتاده هم فرمودن، منطقه مکران که بنام به فرموده رهبری منطقه بکر مکران که جزو مناطقی هستش که ما میتونیم در این منطقه شاهد سرمایه‌گذاری های خارجی و حتی مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشیم.
آقای ضیایی، آقای مصباح مقدم رو خط تلفنی برنامه من یه عفوپرسی باشون بکنم. جناب آقای غلامرضا مصباح مقدم، استاد دانشگاه امام صادق. آقای مصباح مقدم سلام.
سلام